بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن. بحث در ذیل این آیه بود که ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. آیات قبلی به پیامبر خدا توصیه میکرد که اگر شما هدایت، اگر مردم رو دعوت کردی و مردم هدایت نشدن، شما غصه نخور، چون هدایت به دست خداست. و بحث دیگه این بود که خداوند هم که میگه هدایت به دست خداست، خداوند اراده نکرده که مردم به صورت جبر یا عرض شد که با آمدن یک آیه که اینا رو مخور بکنه، اینا رو زیر سلطه قرار بده، مجبورشون کنه بر هدایت. اینطور سنت خدا به این قرار نگرفته. خداوند اراده کرده که اگر کسی مناس هدایت بشه، از طریق اختیار خودش هدایت بشه. یعنی خداوند در این عالم یه موجود مختاری رو درست کرده که این رقم زدن سرنوشتش با این اختیارهایی که میکنه. گرچه نظام کلی عالم حق تعالی بنا کرده، یعنی انسان در نظام کلی عالم هیچ جای دخل و تصرفی نداره، انسان نمیتونه نظام کلی عالم به هم بزنه، اما میتونه تو همین نظام حرکت کنه. یعنی با استفاده از همین نظام میتونه تغییرات ایجاد کنه با همین نظام، اما نمیتونه نظامو به هم بزنه، چه در بخش مادیش، چه در بخش روحانی و معنویش. اون وقت حالا یه مطلبی الان ما اینجا داریم که شاید ادامه همین مطلب آخری باشه که عرض کردم، که شما وقتی ملاحظه میکنید آیات قرآن باید بیاد به دست این بزرگان قرار بگیره تا انسان متوجه معانی آیات بشه. البته نه همه آیات، بعضی از آیات هست که آیات عمومی قرآن کریمه، مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، این دیگه مشخصه دیگه، تقوا داشته باشید. نهایتش این است که شما از یک کسی سوال میکنید تقوا یعنی چی، اون میگه تقوا یعنی اون حالتی که راننده توی جاده پیچندر پیچ داره. در یه جاده مثل جاده چالوس راننده چه حالتی داره؟ اون حالتش میگن تقوا. حالتش اینه که یه لحظه غافل نیست. تو بانکی داره میره، حالا ممکنه چایی هم بخوره، این با بغل دستش هم صحبت بکنه. اما تو جاده چالوس وقتی میرسه به اون گردنه‌ها پیچ‌ها، هر لحظه باید بپیچه. هر لحظه باید کنارشو پشت سرشو روبروشو ببینه. یعنی یه لحظه اگه غافل بشه این سقوط میکنه. رفتم زپا خاری کشم، محمل ز چشمم شد نهان، یک لحظه من غافل شدم، صد ساله راهم دور شد. تقوا یعنی این. این حالا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، هر جا میگه تقوا یعنی این. اما حالا این آیات که الان امروز مورد بحث ماست، میخوام الان ایجاد شبهه کنیم. اول شبهه رو ایجاد کنیم. این همون آیات جلسه قبله. میفرماید که حالا بحث اینه که آیا خداوند نمیتواند، چرا میتواند، اما بناش بر این نیست که همه رو به جبر هدایت بکنه. لذا اول آیه لو آورده، عرض کردیم جلسه قبل، هر جا که لو میاد، لو دلالت بر امتناع میکنه. لو نشون میده این داستان اتفاق نیفتاده. لو شاءالله، اگه خدا میخواست، باید تو ترجمه بگیم که نخواسته، اگه خدا میخواست که نخواسته، همه رو هدایت میکرد. لجمعهم علی الهدى و من هنا یظهر ان المراد بالمشیعه ان یشاء الله من هم الاهتداء الالایمان فیزتر الالقبول فیبتلو یا یبتلو، یبتلو به ذالک اختیارهم یا یبتلو به ذالک اختیارهم. هازا ما یقتضیه ظاهر و سیاق من الایت الشریفه، جلد 7 المیزان صفحه 66. اگر خداوند میخواست اینا رو هدایت کرد، اینا مضطر به قبول بودن، یعنی چاره دیگه جز قبول نداشتن، ولی خدا این رو نخواسته، نواسه اختیارشون باطل بشه. لکن نهو سبحانه و فیما یشابه الآیه من کلامهی لم یبن عدم مشیتهی ذالکه علی لزوم الاضطرار. خداوند مشیت خودشو به لزوم اضطرار قرار نداده. خداوند در جای دیگه اینطوری فرموده آخه دو تا مشیت هست. یه موقع مشیت اراده میکنه، اون مشیتی که احدی نمیتونه در مقابلش بیست، و ما تشاؤون لا ان یشاء الله، اون مشیت الهی است. اما یه موقع است که همون مشیت دو وجهی اراده میکنه، اینو ما چی میتونیم بگیم؟ خدا نمیتونه دو وجهی اراده کنه، خدا نمیتونه دو راهی بسازه. یه موقع اراده میکنه یه راه میسازه، خب یه راه بیشتر نیست. اما یه موقع همون اراده ای که کسی نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه دو راهی میسازه. به این سالک، این سبیل هم اختیار انتخاب میده. اینو چی ما میتونیم بگیم؟ میشه گفت نمیتونه خداوند دو راهی بسازه؟ خدا دو راهی میسازه دیگه، دو راهی ساخت، اختیارم داد. میفرماید که خداوند اون جور مشیت نکرده که یه راهی باشه که کسی دیگه ناچار باشه فقط بتونه مسیر هدایت رو بره ولا غیر، بلکه این آیه، حالا ملاحظه فرمایید آیه 13 سوره سجده، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. ما اگه میخواستیم، باز لو اومده که نخواستیم، ما اگه میخواستیم به هر نفسی هدایت خودش رو میدادیم، ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ولی این قضا حتمی شده که جهنم از جن و انس پر کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواستم همه رو هدایت میکنم، اما اراده کردم که جهنم پر کنم از جن و انس، یعنی من همه رو هدایت نمیکنم هدایت جبری، بلکه راهو باز گذاشتم، یه عده میروند هدایت میشن، یه عده هم نمیروند و گرفتار جهنم میشن. خیلی این بحث امروز مهمه. خیلی از آیات عمیقی که خیلی ها به اشتباه افتادن الان تو این بحث الان میاد. شما ملاحظه کنید یه آیات میاد که اگه بخوایم یه کسی رو جبری کنیم این آیات رو بگیم درجا جبری میشه، یعنی دیگه مولای در ذهن آیات نمیره اگه این تفسیر پشت سرش نیاد. حالا انشالله من شبهه رو خوب تعریف نکنم بعد جوابش رو بعد بگم شما جبری بشید. میفرماید که یشیر تعالی به ذالک الی نحو قولهی. این آیه هم به این یکی آیه اشاره میکنه، این آیه سوره سجده بود، این آیه سوره ساده که قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. این مخاطب شیطانه، من جهنم از تو و تابعینت پر میکنم. فبین تعالی ان عدم تحقق مشیئت الهداهم جمیعا انما هو لقضائه ما قضا. این که خداوند اراده نکرد که همه رو هدایت کنه، این قضای الهی است که قبلا جاری شده. خدا قبلا یه اراده دیگه کرده، اون اراده اینه که جهنم رو پر کنه از شیطان و تابعانش. تجاهما اقسم علیه ابلیس انه سیقویهم اجمعین الا واده و منهم المخلصین. اونجایی که شیطان گفت من همه رو اقوا میکنم به جز مخلصین، و خداوندم در مقابل فرمود که منم جهنم رو از تو و تابعانت پر میکنم، پس این قضا قبلا جاری شده. حالا میفرماید که وقد اسند القضا فی موضع آخر الى قوایتهم قال تعالی فی قصه آدم و ابلیس. اینجا یکم بحث پیچیده و مشکله. خیلی دقت بفرمایید که میفرماید که حالا این قضا به چی قد اسند القضاء فی موضع آخر الی قوایتهم. پس الان یه قضایی اینجا هست، قضا یعنی حکم، یه حکمی سابق بر مسئله هدایت هست و اون حکم اینه که خداوند حکم کرده که جهنم رو از ابلیس و تابعانش پر کنه. این یه قانون اساسی. این قانون اجازه نمیده که در مرحله بعد یعنی مرحله هدایت بیایم بگیم خداوند پس همه رو مجبور بر هدایت میکنه، چون این دومی با اون اولی سازگار نیست. اگه خداوند همه رو مجبور بر هدایت میکنه دیگه کسی نمیمونه که اهل جهنم باشه. اون حکم هم قبلا صادر شده. حالا اینجا میفرماید که حالا این قضا از کجا اومد؟ الان وقتی قاضی حکم کنه میگه این شخص اعدامیه، قبل الجنایت که حکم نمی کنه که، یه جنایتی باید واقع شده باشه قاضی حکم بده. اینجا چه جنایتی واقع شده که خداوند داره حکم میده به این که من جهنم پر میکنم از شما؟ میفرماید این جنایت اینه. حالا من میگم کلمه جنایتو، این قضا به چی، از این قضا زیر کدوم جرمه، زیر کدوم جرم نوشته شده که جهنم از این اشخاص پر میشه؟ میفرماید زیر جرم قوایت. قوایت یعنی گمراهی. قال تعالی فی قصة آدم و ابلیس قال رب به ما اقویتنی لأزینن‌هم فی الارض و لأغوینن‌هم اجمعین الا عباد اگر من هم المخلصین. شیطان اینجا گفت که به خاطر اینکه منو گمراه کردی، اقوا کردی، گمراه کردی، من لأزینن لهم فی الارض، من آنچه در روی زمینه رو برای اینا زینت میدم و بعد از این همشون رو اغوا میکنم. حالا در صدد شرح این آیات نیستیم، ولی اجمالا اگه عرض بخوایم بکنیم، زینت به چی میگن؟ زینت به این میگن که یه چیزی که خودش جمالی نداره از خارج شما یک جمالی رو بهش اضافه کنی. مثلا سیب زمینی زیبا نیست، ولی مثلا این سفره آرایی که میخوام بکنن سیب زمینی، حالا میخوام بذارم وسط سفره، میان این سیب زمینی رو مثلا تو شکل در میارن، بعد مثلا دور و برش یه اشیای زیبایی با رنگ‌های مختلف میچینن که این خود این سیب زمینی که مثلا چهره زیبایی نداره با این اشیایی که تزئینی که دورش میاد زیبا میشه. اون اشیا زیبا هستن، به این شیئی که زیبانی زیبایی عطا میکنن، به میگن زینت. همون که متفارس بهش میگیم آرایش، آراستن. آرایش این است که یه چیزی که خودش زیبایی نداره به اون زیبایی میدن. مثلا این پوست بی رنگه یا بد رنگه، این پوستو یه رنگی من بهش میزنم که از اون رنگ رنگ بگیره. این زیبایی رنگه نه زیبایی پوست. حالا اینجا شیطان میگه من کاری که میکنم اینه که آنچه در زمین است رو براشون زینت میدم. یعنی چی؟ یعنی آنچه که در زمین خودش زیبایی نداره من در چشم اینا زیبا میکنم اونو. حالا اینجا نمیخوام شرحی عرض کنم. ولا اقوینهم اجمعین، اینو من برای بچه های دانش آموز که میخوام توضیح بدم به زبون اونا اینطوری میگم، میگن آقا یعنی چی؟ میگم خودتون خواهر و مادر دارید یا نداری؟ میگم بله آقا داری. میگم شما مثلا وقتی به خواهر و مادر خودتون نگاه کنی احساسی داری؟ میگن نه. میگم چرا وقتی میری تو خیابون حالت خوب نیست؟ چه کسی؟ خب این هر چی زیبایی داره اونم داره، یعنی همه شبیه به هم دیگه دیگه، حالا با یه تفاوت‌های عرضی. چطور در اینجا یه ضرب المثلی تو فارسی میگه، میگه مرغ همسایه قازه. این یه حقیقتیه، این کار شیطانه. شیطان میاد زینت میده، یعنی اون شی خودش ممکنه زیبا نباشه. چه اینکه وقتی انسان، نمیخوام تشریح کنم این مسائل رو، چه اینکه وقتی انسان به اون شهوتی که انسانو تحریک میکنه، وقتی انسان به اون شهوت میرسه سیر نمیشه. چرا؟ چون که میره دنبال بعدیش. خدا انسانو حفظ کنه، ما خودمون اصلا بدتریم، ولی اهالی شهوات اینطوری هم دیگه. حالا هر کسی با هر شهوتی، مثلا اونی که شهوت مقام داره، اون که شهوت مقام داره این مقامو الان زیبا میبینه، بعد به اون مقام وقتی میرسه چرا دست نمیکشه؟ اونایی که دنبال مقامن هیچ وقت توقف نمیکنن دیگه، میره سراغ مقام بالاتر. یا مثلا اونی که دنبال مثلا امواله، وقتی که به این مال میرسه توقف نمیکنه. این مال براش یک جلوه‌ای داره در قبل از رسیدن که فکر میکنه اگه دیگه اینو الان پیدا بکنه دیگه همه مشکلاتش حله. وقتی به اون میرسه میبینه که نه، مشکلاتش حل نشد. این در واقع یه چیز دیگر رو میخواست. این زینتیه که حالا اون زیبایی که اون مال داشت، اون زیبایی که اون شخص داشت، اون زیبایی که اون مقام داشت، این کاری که بود کار شیطانه. میگه من زینت میدم، اون وقت نتیجه کارم این میشه که لاغویان نهم اجمعین. چرا؟ چون اغوا یعنی گرفتن هدف. هدف این است که انسان از دنیا دل بکنه، اما به خاطر این زینت که شیطان میده انسان به دنیا دل میبنده. چون آدم از چیز زیبا خوشش میاد دیگه، اینو زیبا میبینه میره دنبالش، از هدف غافل میشه. حالا موضوع بحث البته این نیست. میفرماید که بعد گفت که من فقط این بندگان مخلص رو نمیتونم کاری کنم. حالا در ادامه حق تعالی میفرماید قال هازا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین. بندگان من و تو بهشون سلطه نداری. آخه اون گفت من همه رو گمراه میکنم به جز مخلصینو، فقط مخلصین رو استثناء کرد. حالا خداوند میاد از این ور از دستش میگیره، میگه که تو نمیتونی کسی رو گمراه کنی چون به کسی سلطه نداری. سلطه یعنی این که به زور نمیتونی کسی رو گمراه کنی. تو سلطه به عهدی از عباد من نداری مگه اونایی که تابع تو باشن و از قاوین باشن. حالا نگاه کنی شبهه از اینجا شروع میشه. پس یه قوایتی در من از قوایت یعنی گمراهی با قین، قاوی یعنی گمراه. یه قوایت و گمراهی در من هست. این گمراهی من باعث میشه که من تابع شیطان بشم و شیطان بعد از این تبعیت من بر من سلطه پیدا کنه. این تا اینجا آیه اینجوری نشون میده، چون میفرماید که تو نمیتونی سلطه پیدا بکنی مگه اونایی که تابع تو هن، اونایی که قاوی هن. یعنی این قاویه در نتیجه تابع شیطانه، در نتیجه این سلطه بهش پیدا میکنه. ان جهنم لموعدهم اجمعین. بعد یه جای دیگه از این باز نزدیکتر به این شبهه‌ای که ما می‌خوایم بحث کنیم این آیه است که ابلیس در قیامت یه سخنرانی خیلی مفصلی میکنه. خیلی اون سخنرانیش عجیب و جالبه. میگه قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی دیگه کار به پایان میرسه بلند میشه میگه که میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا به شما وعده حق داد، منم یه وعده دروغی دادم، من خلف وعده کردم. حالا البته اینجا آیاتو از تعلم حذف کرده، میگه که من سلطه‌ای به شما نداشتم، خودتون تفسیر خودتون بود. لیس لی علیکم سلطان الا ان تعوتکم فعجبتمونی. من فقط شما رو صدا زدم، شما دعوت من اجابت کردی. اون وقت آخر آخرش اینطوری میگه، میگه انی، خوب دقت بفرمایید آیه رو، انی کفرتو بما اشرکتمون من قبلو، من کافرم به اون چیزی که شما از قبل بهش مشرک بودین، یعنی قبل از همه این ماجراها که شما تابع من بشید و گمراه بشین و جهنمی بشین، یک قبلی بود، اون قبل شما یک مشکلی داشتی. اینم یه آیه. باز از اینا به شبه نزدیکتر این آیاته. میفرماید این آیات تبینو ان المعاصی و منها الشرک، معاصی یعنی و از جمله شرک، منتهی به قوایت انسان میشه و قوایت منتهی و القوایت تنتهی الی نفس الانسان. قوایت هم مال خود آدمه، گمراهی. ولا ينافي ذلك ما يظهر من آيات اخر ان الانسان ليس له ان يشاء الا ان يشاء الله منه المشيئه. آخه یه جایی میگه که و ما تشاؤون الا ان يشاء الله. این آیات دلالت میکنه به اینکه معاصی اثرش گمراهیه، یعنی انسان در اثر معصیت و من جمله شرک که بدترین قسم از معاصیه گمراه میشه. ولی آیات دیگه هم هست که میفرماید که این اراده نمی‌کنه مگه آنچه که خدا اراده بکنه. پس آیا خدا اراده کرده که این معصیت کنه؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یا باز از این مشکل‌ترین آیات بحث عالم ذره که می‌فرماید که یه آیات دیگه‌ای هست که میگه کجا؟ این خدا یعنی اراده اینا مخور اراده خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. هنوز حلش نکردیم، الان باید حلش کنیم. الان ما اصلا میخوایم شبهه ایجاد کنیم دیگه. شبهه اینه، ببینید شبهه اینه که یه دسته از آیات میگن که جز اراده خدا چیزی در عالم جاری نیست، جز مشیت خدا چیزی در عالم جاری نیست. حالا یه دسته دیگه از آیات هم میگن که این خودش به دست خودش گمراه شده. الان منافات کجاست؟ این اگه خودش به دست خودش گمراه شده، با اراده و مشیت خودش گمراه شده، پس اون مشیت الهی چی میشه؟ خدا گمراهش کرده، خودش گمراه شده. از این آیات مشکل تر این آیاته که میفرماید که ان هاذه تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. هر این تذکره است این قرآن، هر کی میخواد به سمت خدا حرکت کنه. بعد آخرش میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اما اینا اراده نمیکنن مگه خدا اراده کنه. چطور شد پس؟ یا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن ذکر برای اونی که میخواد راه مستقیم رو طی کنه. بعد میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینا اراده نمیکنن مگر خدا اراده کنه، مگه خدا بخواد. اینجا چطور میشه حل کرد این مسئله رو؟ یه مشکل دیگه هم تو آیات ذره که نیاوردشون، آیات ذره اون خیلی مشکل تر از ایناست. مسئله چطوریه؟ مسئله عرض شد که کدوم وریه. دو تا نکته رو ما الان باید اینجا حل کنیم. میفرماید که فمشیت الانسان فی تحققها و ام توقفت علی مشیت الله. بله درسته، مشیت انسان متوقف بر مشیت خداست، این قبول. الا ان الله سبحانه لا یشاء منه المشیه الا اذا استعد لذلک به حسن سریرته و تعرض منحل رحمته. ملاحظه فرمید کی هدایت میکنه؟ خدا کیو هدایت میکنه؟ هر کیو بخواد. درسته؟ یه جایی به پیامبر میگه پیامبر تو انک لا تهدی من احببت، تو اصلا کسی نمیتونه هدایت کنه، ولکن لا یهدی من یشا. خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. جواب این مشکل اینه که آیات دو دست است. یه دسته اون آیاتی است که داره راجع به اراده خدا سخن میگه. بله، هیچ اراده‌ای مافوق اراده حق تعالی کار نمی‌کنه. این ماره اون آیات. اما یه دسته از آیات دیگر هست که میاد وقت اراده او رو توضیح میده. بله، اون وقتی اراده کنه احدی نمیتونه از تحت سلطه اراده اون خارج بشه. این ماره این مرحله. خب یه عده اینجا رو فقط دیدن، لذا اومدن گفتن در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کوچارهی. آیا واقعا اینطوریه؟ در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کوچارهی؟ اینه واقعا اینطوریه؟ اینا اونایی که نصف مسئله رو دیدن، نصفه دومش رو ندیدن. در یه دسته از آیات میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم. تا اینجا چه بویی به مشام میرسه؟ که فقط خداست، کسی کاره نیست. اما دسته دومی از آیات و روایات هست که میفرماید آیه 27 سوره رعد و یهدی الیه من اناب. یهدی الیه من اناب با همزه، تفسیر ان الله یهدی من یشاء. اونجا میگه خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه، اما اینجا میگه خدا انسانی رو هدایت میکنه که اهل انابه است. انابه کار کیه؟ انابه کار عبده. یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که هدایت به دست اوست آمده شرط هدایتش رو انابه قرار داده. میگه هر کی انابه کنه من هدایتش میکنم. انابه از لحاظ لغت یعنی دائما نوبت گرفتن. دائما نوبت گرفتن رو میگن انابه. شما سیره انبیاء الهی و رسول خدا رو وقتی ملاحظه می‌کنید، اینا هیچ لحظه‌ای از لحظات نمی‌گذشته الا اینکه خودشونو فقیر درگاه الهی می‌دیدن. وقتی از رسول خدا کمک می‌خواستن، ایشون وقتی که بلند می‌شده می‌فرموده لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی خودشو کاری نمی‌دیده. قرآن هم تربیتش می‌کنه، میگه که تو سنگ‌ریزه‌ها رو پرتاب نکردی و ما رمیت از رمیت. داستان این بود که وقتی که اینا اومدن مسلمان‌ها رو دیدن تو جنگ بدر، ابو جهل خندش گرفت، گفت که اینا که ما اگه غلامامون هم بفرستیم اینا رو دست بسته می‌گیرن. 300 نفر بودن، سواره هم نبودن، دو سه تا شتر از بیشتر نداشتن، خیلی‌هاشون هم سلاح هم نداشتن. اونایی هم که داشتن چند تا شمشیر زنگ زده و تیرکمان شکسته و با اینا اومده بودن، چون اصلا بنا نبود که بیان جنگ، بنا بود برن اون قافله رو بگیرن. اون وقت این وقتی تماشا کرد سپاه اسلامو، گفت اینا که ما اگه غلامامون هم بفرستیم میرن دست بسته اینا رو میارن. خندش گرفته بود. بعد میگه حضرت یه امیرالمومنین فرمود که یه دسته سنگریزه به من بده. حضرت امیر یه دسته سنگریزه از زمین برداشت در کف مبارک رسول خدا ریخت. میگه حضرت گفت خدایا اگر این گروه کشته بشن احدی در زیر این آسمان دیگه تو رو اطاعت نخواهد کرد. بعد دستاشو باز کرد و گفت، بعد فرمود شاهت الوجوه. این جمله که از شاعت الوجود میگه ما من مشرکن او مشرکه، هیچ کدوم از اون سپاه مشرکی نمون الا اینکه این سنگریزا یا تو چشمش فرو رفت یا تو حلقش فرو رفت. این یکی از امدادهای غیبی، یکی از امدادهای غیبی جنگ بدر این بود. یکی از امدادهای غیبی جنگ بدر این بود که باران اومد. باران اومد. ما چند روز پیش اون اوایل بارونا که شروع شده بود، دو ماه پیش مدرسان مطهری بودیم، این ور حیات بارون میومد، اون ور ساختمون آفتاب بود. تماشا میکنیم آسمون تغییر کرد، قدیم آخه اینجوری بارون نمیومد. حالا این طرف بارانی آمد که چون زمینی که رمل باشه تا یه رمل، حالا ارشاد که ارتفاع داره، رمل به این خاکایی میکنه که مثل پودر میمونه، پای انسان تا مچ مثلا گاهی تا سر زانو توش گیر میکنه، تو رمل راه رفتن خیلی سخته. میگه باران سمت سپاه اسلام به شکلی آمد که این رمل ها کوبیده شد، به سمت اونا به شکلی اومد که لجن شد، اونا نمیتونستن حرکت کنن، اینا راحت میمدن جلو. این یکی از امدادهای غیبی جنگ بدر. حالا به هر تقدیر بحثمون بحث جنگ بدر نیست، بحث این است که به این پیامبر، سیره رسول خدا، سیره رسول خدا انابه است. یعنی چی؟ یعنی در تمام لحظات خودشو فقیر مطلق میدونست. انابه یعنی دائما در پیشگاه خدا بود، که انده مثلا به تعبیر ما هر وقت در این درگاه باز میکنه او پشتمون در ایستاده، داره در رو میزن. از یه طرف میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، اما بعد میاد تعریف میکنه که من حالا کیو من هدایت میکنم هر کیو بخوام. آیا این از باب معاذ الله مثلا یک استیلا و قلدریه؟ اونطوری که ما عصبانی میشیم تو خونه ها میگیم حرف حرف منه، هر چی من میگم همینه که من میگم، این که نیست که، همینی که من میگم نیست که کلام خدایی، خداوند هم همینو میگه، میگه همینی که من میگم، من هر کیو بخوام هدایت میکنم. اما بعد میاد میگه من کیو هدایت کنم؟ میگه یهدی الیه من اناب. اناب حالا حضرت علی میفرماید ای ان عطف و رجع الی، انابه رو شرح میده، انعطاف داشته باشه و رجوع داشته باشه به سمت خدا، دائما با حالت ذلت و خاری در پیشگاه خدا خودش حاضر ببینه. اینو میگن انابه. اما الفاسق و زائق قلبه المخلد الالعرض المائل الالقوایه، اما یک کسی که فاسق، فاسق یعنی از زی عبودیت خودشو بیرون کشیده، قلبش آلوده شده، به زمین علاقه پیدا کرده و مایل به گمراهی شده، فإن الله لا یشاء هدایته ولا یخشاء برحمته، خدا نه او رو دوست داره که هدایت بکنه، اراده کرده که هدایت بکنه، و نه اونو با رحمت خودش در بر خواهد گرفت. من نمیدونم حالا این تمثیل چقدر رساس، البته اینجوری نیست دا، ولی مثل تمثیل ناقص که حالا مثلا یه بچه مدرسه‌ای داره میزنه. ببینید مثلا این است که الان یه جاده درست کرده، دو تا جاده درست کرده، توی یه جاده تمام امکاناتو گذاشته، توی یه جاده هم نه تنها امکاناتی نیست بلکه همه مزلات هست، چاله چوله هست، امکانات نیست، تاریک هست، حیوانات درنده هستن، چاه و دره و دام و همه چیز توی این جاده هست، حیوانات وحشی و شیاطین، و توی جاده هم نور گذاشته، روشنایی گذاشته، امکانات گذاشته، به بعدم گفته هر چی بری جلوتر این جاده وسیع تر میشه، هر چی بری جلوتر نورانی تر میشه، هر چی بری جلوتر امکانات زیادتر میشه، اون یکی هر چی بری باریکتر میشه و منم درست کردم و عهدی هم نمیتونه تغییر بده، حالا به تو اختیار دادم که از هر کدوم میخوای بری بری. بعد که میری جلو میگه من دارم هدایتت میکنم، وقتی میری جلو نورانی تر میشه میگه من نورانی ترت میکنم. البته این تمثیل من کامل نیست، چون اون مثال من ماری کسی که جاده رو ساعت خودش کشیده کنار، اما اون خودش نکشیده کنار، در لحظه لحظه مسافت های جاده خدا با اون سالک در تمامی حرکات و سکنات، اما جاده رو ساخته، میگه این جاده خصوصیتش اینه، اون جاده هم خصوصیتش اینه. حالا شما از جاده سعادت میریم میرسیم انتها، میگه من سعادت مندت کردم، چون من جاده رو ساختم، من بردمت، من امکاناتو بهت دادم، من نورانی کردم، تا آخر مسیرم من بردم. از اون ورم شما به پای خودتون میرین اون یکی جاده رو. لذا اینجا میفرماید که اراده کرده، اون وقت خوش اومدن و بد اومدن خدام همین. اصلا خداوند مثل ما حالت نداره که مثلا من از این بدم میاد، من از این خوشم میاد. بد اومدن و خوش اومدن، الان شما از یک کسی خوشتون بیاد چیکار میکنید؟ از یک کسی بدتون بیاد چیکار میکنید؟ الان شما از یک کسی خوشتون میاد، میگه آقا این کتابتو من قرض میدی؟ میگه بفرما. من مثلا پول میخوام، قرض میدی؟ هر چقدر اون میزان خوش اومدنتون قوی تر باشه، میزان خدمات که بهش میدید قوی تر. آدم از یک کسی خوشش میاد به اندازه 100,000 تومان، از یک کسی خوشش میاد به اندازه 100,000,000 تومان، آدم از بچهش خوشش میاد به اندازه همه وجود. یه بلایی بیاد آدم حاضر سپر بشه جلو فرزندش دیگه، ولی حاضر در مقابل دیگران هم اینطوریه. حالا از یک کسی که بدمون میاد چه حالتی داریم؟ حاضر نیستیم براش کاری انجام بدیم، چون بدمون میاد ازش، اصلا نمیخوایم قیافش رو ببینیم. این نتیجه خوش اومدن ما اینه که ما براش اون کارها رو انجام میدیم، خداوند اون نتیجه ها رو داره، نه اینکه اون حال دل ما رو داره. من تو حال دلمون مثلا یه بغضی از این آدم داریم، یک حسن و لطافتی نسبت به این آدم داریم، خدا اصلا این حال رو نداره، خدا اصلا حال نداره، تغییر حال نداره، خداوند نتیجه حال رو داره. لذا میگه از این خوشم میاد، از اون بدم میاد. من مصرف رو دوست ندارم، نه لا یعب المصرفی، نه اینکه تو دل خدا یه احساسی هست که اونجور که تو دل ما هست. لذا اینجا میفرماید که خداوند با رحمتش اینو نخواهد گرفت، رحمتش اونوریه، هر کی میخواد بره سمت اونور. حالا کی داره میره؟ این سالکه که داره میره، گرچه در تمام لحظات مسیر خدا با سالکه. مسیر مسیری نیست که سالک اینجا تنها باشه، یه نقطه‌ای از مسیر هم هست که دیگه سالک هم نیست، وقتی برسه اونجا دیگه میبرنش، اون یه نقطه‌ای است، اون جلوهاست، تا یه جایی بعد بره، تا یه جایی کم سخته، بین نور و ظلمته، تا یه جاهایی میشه نور خالص، بعد یه جایی توی نورانیت میره جلو دیگه میبرنش. میفرماید که حالا شما ملاحظه فرمایید، اینجا شیطان میگفت این مال ازاغه قلوب خودشون بود، حالا این آیه میفرماید که یزل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را، خدا خیلی‌ها رو گمراه می‌کنه، خیلی‌ها رو هدایت می‌کنه. و ما یضل به الا الفاسقین، اما گمراه نمی‌کنه مگه فاسق رو. اینجوری نیست که خدا دلش خواسته اینو گمراه کنه، دلش خواسته اونو هدایت کنه، دلی نیست. این چرا گمراه شد؟ چون خودش فاسق بود. فسق یعنی خروج از زی عبودیت، از زی عبودیت خارج شد، گمراه شد. سالک رو میبرن به سمت حق، انا لله و انا الیه راجعون. بعد میفرماید که فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اول خودشون پرده کشیدن، بعدم خدا پرده رو محکم کرد. خداوند که پرده اصلا نمیندازه، رهاشون کرد رفت. قال لو شئنا لرفعناه بها، ما اگه میخواستیم این راجع به بلعم باوره، ما اینو بالا میبردیم. لکن اخلد الی الارض و تبع هواه، خودش اخلد الی الارض، چسبید به زمین و تبع هواه. پس چی شد؟ میفرماید فبل جملته فدعوت الدینیه لا تسلک الا سبیل الاختیار، دعوت دینی چیزی جز سبیل اختیار نیست. پس عالم ذری بوده و اونجا ایمان آوردن نیومده، اینا نیست، اصلا قبلی در کار نیست. قبلی در کار اگه باشه، اون قبل از کجا اومده؟ اگه یه عالم ذری بود به این معنی، عالم ذر هستا، نگن منکر عالم ذر شده، عالم ذر به این معنی، عالم ذر چهار معنا برای ذکر کردن، یه معنی پنجم هم حاج آقا فرموده که هیچ اشکالی به این معنی پنجم دیگه وارد نیست، همه اون چهارتا رو تو خودش داره. چهار جور تفسیر کردن عالم ذر رو. به این معنا که قبل از این که ما به این دنیا بیایم از لحاظ زمانی در یه عالم دیگر بودیم، نخیر نمیشود همچین چیز. البته یکی از اقواله، اشکالای سنگینی هم به این قول کردن. ما کی ما شدیم؟ همون لحظه‌ای که در عرض شود که در رحم مادر فرمود که ثم انشأناه خلقا آخر، اونجا ما شدیم. ما و جعلنا النطفه علقه فكسونا و جعلنا العلقه عظاما فكسونا العظام لحما، تا اینجا یه مش خاکیم. اینجا میگه ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا یه خلقت دیگه درست شد، دیگه این خاک نیست، استخون نیست، خون نیست، گوشت نیست، پوست نیست. چی شد؟ من شدم، من اونجا من شدم انسان. حالا ما تعبیر میکنیم میگیم روح دمیده شد در این بدن. این لحظه من شدم، من با یه صفحه سفید، نه قبلی داره نه بعدی. همینجا خدا رو دیدم، تو همین لحظه. این میشه عالم ذره من، عالم ذره من تو همین لحظه است، همینجا من خدا رو دیدم. چه این که اگر قبا رو از مقابل چش خودم کنار بکشم، همین الان من دارم خدا رو میبینم. بعد پرده رو بکشم کنار، الان من قبارآلودم، نمیتونم بفهمم. دلیلش هم اینه، یه استدلالی ما داریم از فرمایشات علامه، دلیلش اینه. بارها اینو اینجا عرض کردیم، شما ملاحظه فرم. الان شما وارد مسجد میشین، میگین چقدر هوا گرمه اینجا. شما چی گفتین؟ گفتین چی؟ گفتین هوا گرم است دیگه، درسته؟ یعنی چی کار کردین؟ یعنی گرم بودن رو به کی نسبت دادین؟ به هوا. پس اینو درک کردید. حالا شما وقتی وارد مسجد شدین، اولین چیزی رو که لمس کردین چی بود؟ گرما. چجوری گرما رو با چشتون دیدین؟ یا با گزاره عقلی دیدین؟ یا به قول ماها با پوست و گوشتتون لمس کردین؟ اونو بشکن شهود. شما گرما رو شهود کردید، به قول ما حس کردید گرما رو. اول گرما رو فهمیدید، در مرتبه دوم به هوا نسبت دادید. این که گفتید هوا گرم است، دومین چیزی بوده که شما فهمیدید. شما اول گرما رو احساس کردید، بعدن به هوا نسبت دادید. خب حالا من اون شکم مادر که یادم نیست، که هیچ کی یادش نیست، ولی از لحاظ تحلیل عقلی وقتی به دنیا اومدم، من وقتی به دنیا آمدم چی رو احساس کردم؟ فهمیدم که من هستم یا نفهمیدم؟ شما همین الان که اینجا نشستید، هستی خودتونو احساس میکنید یا نمیکنید؟ هستین یا نیستین شما؟ اون هستیه چیه؟ یه لحظه به اون هستی فکر کنید، هستی خودتون. به قضیه من هستم. ممکنه که این مجاز باشه، دروغ باشه، ممکنه که من نباشم اصلا اینجا، یه چیز دیگه باشم، شما یه چیز دیگه میبینید، ولی خودتون که دیگه مجاز نیستین، که خودتون خودتونی، شما خودتون رو دارین احساس میکنین بی واسطه. منو با واسطه میبینین، اما خودتون رو بی واسطه میبینین. شما اولین گزاره‌ای که درک کردید در لحظه وجود، حالا اون در همون ثم انشأنا بوده، لحظه به دنیا آمدن بوده، این دیگه تعابیر منه، در اولین لحظه‌ای که وجود پیدا کردین این گزاره رو فهمیدید، من هستم. با توجه به اون مثال قبلی، قبل از این که بگید من هستم، هستی منو احساس کنین، چی رو احساس کردین؟ قبل از این که گرمای هوا رو احساس کنین، چی رو احساس کردین؟ گرما رو بعد به هوا نسبت دادین. گرمای هوا دومین چیزی بوده که فهمیدید، اول گرما رو فهمیدید. شما اول هستی رو فهمیدید، یعنی با تمام وجودتون هستی را احساس کردین. ما به اون هستی میگیم خدا، شما هر اسمی میخواییم روش بذارید، خدا اونه دیگه، خدا وجوده، هستیه، واقعیته. بحث دعوای اسم که نداریم، که بحث اسم نیست، بحث یه حقیقتیست در خارج، یه واقعیتیست در خارج، اون واقعیت خداست. پس اولین گزاره‌ای که انسان شهود کرده خدا بوده، این میشه عالم زر. الستو به رب بکن، شما گفتی قالو بلا، قالو بلا یعنی این. حالا اون قولی که هیچ اشکالی به توش نیست، این قوله، این قوله حاج آقا امجده، این هیچ اشکالی دیگه توش نیست. ما در یه موتنی خدا رو دیدیم، این میشه عالم زر. موتن حالا کجاست؟ هر جا میخواد باشه، حالا هر کدوم از اون اقوال که دیگه میگه. بله، یادآوری همینه، قرآن یادآوری همینه، قرآن یادآوری این حقیقته که من مضاف اونم، حقیقت اوست، من هیچم. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. همه اوست یعنی این. حالا این به زبانهای مختلف شعرها اینو گفته. اینجا حالا میفرماید که خلاصه نظام، نظام اختیار قبلی در کار نیست از لحاظ زمانی که شما به اون قبل بخواین استناد کنی. انسان با یه صفحه سفید اومده تو این دنیا، حالا این صفحه سفید رو با اختیار خودش می نویسه. تا من با این اختیار خودم قدممو کجا بذارم، این قدم من قدم بعدی منو می سازه، اون قدم بعدی بعدی رو می سازه، بعدی بعدی رو می سازه، تا من می شوم من. لذا من سالک جاده سعادتم، یا سالک معاذالله جاده شهادت. می فرماید که خلاصه دعوت دینی سبیل سبیل اختیاره، ول آیات الالهیه لا تنزل الا مع مراعات الاختیار. تمام آیات قرآن این اصل رو رعایت کرد. ولا یهد الله سبحانه الیه الا من تعرض لرحمته. خداوند هیچ کس رو هدایت نمی‌کنه مگه این خودش رو در معرض هدایت قرار بده. تعبیر کردن به یه ظرف. خب این باران داره میباره، همه جا داره میباره، شما ظرفتون رو در مقابل باران قرار بدید، اگه این ورش کنید توش بارون نمیاد. حالا از این تعبیر میکنم، میگه بارون ظرف ما رو پر نکرد. بله، این یه تعبیر عرفیه دیگه. خب شما ظرف رو برعکس گرفتیم، بعد میگه بارون ظرف ما رو پر نکرد. بله، خب بارون، حالا اگه ظرف اینوری بگیری میگه باران ظرف ما رو پر کرد، درسته این تعبیر. اینوری میگیری هیچی توش نمیره، میگه باران ظرف ما رو پر نکرد، اینم درسته. ولی باران داره به همه یکسان میباره، میشه باران رحمت. بله، خب این دو راهه، این میشه مسیر هدایت، اونم میشه مسیر شقاوت. شما هم اختیار داری که انتخاب کنی، انتخاب شما سازنده قدم بعدی. تا شما چه انتخابی بکنی، شما هر لحظه در مقابل دو راهی هستی. دو راهی مکانی نیست. چشمتون دو راهی داره، گوشتون دو راهی داره، زبانتون دو راهی داره. شما هر لحظه میتونی حرف بزنی، میتونی نزنی، درسته؟ میتونید ذکر بگید، میتونید معاذ الله دروغ بگید. این اشکال خیلی میتونه وسیع‌تر از این مصداقی باشه که شما فهمید. نه میخوام بگم که این اشکال خیلی مهمیه و صدها شاخه هم پیدا میکنه، ولی یه جواب داره همه اینا. حالا من اشکال شما رو وسیع‌ترش میکنم. پدر و مادر شیعه هم داریم تا پدر و مادر شیعه، این هم درسته. شهر داریم تا شهر، دوران داریم تا دوران. من میتونستم قبل از عرشاد که تفسیر المیزان به دنیا بیام، میتونستم بعد از تفسیر المیزان به دنیا بیام، میتونستم قبل انقلاب بعد انقلاب، میتونم ممکن بود در زمان رسول خدا به دنیا بیام بشم سلمان، حالا نیامدم نشدم. و پس زمان خودش نکته‌ایه، مکان خودش نکته‌ایه. حالا جواب این اشکال اینه که تمام اینایی که شما میفرمایین اینا مؤثره. کسی میتونه بگه نه این نیست، نه خیر. کسی میتونه اینو نفی کنه؟ کسی میتونه تأثیر پدر و مادر رو نفی کنه؟ کسی میتونه تأثیر زمان و مکان و تأثیر معلم و تا من کی به سر راه هم بیاد؟ خب تأثیر معلم رو میشه نفی کرد، تأثیر کتاب رو میشه نفی کرد، تأثیر آب و هوا رو میشه نفی کرد. یکی الان تو قطب، چرا قطب شمال تا حالا انیشتن نداده بیرون؟ چرا قطب شمال تا حالا علامه طباطبایی نداده؟ در قطبین ما نداریم یک مغزهای بزرگی، مثلا آب و هوا تأثیر داره دیگه، خوراک تأثیر داره، آب تأثیر داره که میگیم آب و هوا، یعنی خود آبی که ما میآشامیم تأثیر داره، غذا تأثیر داره. ما اصلا تو این بحثی که الان داریم میگیم منکر تأثیر اسباب نیستیم. تمامی اسبابی که دور تا دور انسانو گرفتن در طی مسیر انسان مؤثرن، این درست. اما اولا بجز این اسبابی که ما میشناسیم چه اسباب دیگه در تربیت مؤثره؟ میتونیم بگیم شما چند تا رو میشناسید؟ چند تا رو نمیشناسید؟ این چند تایی که میشناسید عددشون در مقابل اونه که نمیشناسید چی؟ حالا فرهنگ قرآن کریم اینه، میگه تمام عالم روی همدیگه تأثیر داره. شما از کل این عوالم و کهکشانها که داره در من اثر میذاره، اشاره فقط داریم به پدر و مادرم میکنی، اون میلیارد ها میلیارد عامل دیگه چی؟ خبر دارین ازش؟ خبر نده. اینا علت تامه، یعنی اگر پدر مادر صالح بود تمامه دیگه کار، اگر علت تامه بود اشکال شما بارید، ولی علت تامه نیست. چرا؟ تجربه. تجربه، تجربه شما، تجربه ما، تجربه همه، تجربه تاریخ. این همه پدر مادرهای خوب بچه های ناخلف، این همه پدر مادرهای ناخلف بچه های خوب. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خدا از دل خاک زنده مرده بیرون میاره، از دل خاک مرده زنده بیرون. حالا ببینین شما اینو قبول داریم ولی که افراد با زمینه‌های مختلف متولد میشن، منتها زمینه‌های خارجیشون اینطوریه، البته گاهی به داخلشون هم نفوذ میکنه، الان این بچه استعدادش با اون بچه فرق میکنه. اما موضوع صحبت ما راجع به اختیاره. هیچ کس بدون اختیار متولد نمیشه، این یه مطلب. و مطلب دیگه این که قدم بعدی اینو اون قدم قبلیش تعیین میکنه، تا این آدم چجوری قدم برداره، اینم یه مطلب. و مطلب دیگه این که قرآن کریم تمام این عواملیو که ما الان ازش اسم بردیم و اونایی که ازش اسم نبردیم ازشون تعبیر میکنه به امتحان، نه به امکانات. میگه شما همتون مبتلایید، من مبتلا به پدر و مادر خوبم، اون مبتلا به پدر و مادر بده، تا اون با اون پدر مادرش چجوری حرکت کنه. البته ما تأثیر اسبابو نفی نمی‌کنیم. این بحث و مفصلش رو تو باب سعادت و شقاوت ایشون آورده، ما قبلا تو رسائل توحیدی اونجا خیلی مفصل بحث کردیم، ولی اجمالش این بود که عرض کردم، چون شبهه مهمیه، این نمیشه همینطوری ازش گذشت. پس هیچ کس در تأثیر اسباب و عللی که دور تا دور انسانو گرفته هیچ حرفی نداره، همه چیز در حرکت انسان موثره، اما اونی که انتخاب میکنه خودش، خودش سر این دوراهی انتخاب میکنه که کدوم راهو بره. انتخاب خودش مسیرشو میسازه. بله مثلا یه کسی هست که مزاجش عصبانیه. عصبانی مزاجه. یکی هم هست که خیلی آرومه. خب اینی که الان خیلی آرومه، این از یکی از شرور این عالم محفوظه، چون عصبانیت یک صفت بسیار سنگینه برای سیر انسان. انسان آدم عصبانی، من خودم عصبانیم، آدم عصبانی دائما در معرض خطر. آدمی که عصبانی اصلا نمیشه، خطری اصلا در مقابل راهش نیست. اما آیا میشود گفت که فقط همین یه خصوصیته؟ شاید اون بنده خدایی که عصبانی نمیشه، اون چهار تا خصوصیت دیگه کنارش باشه که اونا مهلکه های اون باشه. بالاخره خداوند همه رو مبتلا کرده. حالا من عصبانی همیشه تا آخر عمرم عصبانیم؟ میگه شما دوبار پا بذار رو عصبانیته، بار سوم انسان تغییر میکنه. منتها ما چون ما که میگم، یعنی بنده خودم اینطوری ام، بعد مثلا به سطح جامعه هم که نگاه میکنم اینطوری، چون کسی دنبال تربیت خودش نیست. شما میبینی عصبانیه تا آخر عمرش هم عصبانی. مثلا به آدم، به فامیلاش نگاه میکنه، به خودش نگاه میکنه، میبینه این آقا مثلا عصبانی مزاج بود و هست و خواهد بود، اینم که بد اخلاق بوده و هست و خواهد بود، اون یکی هم که مثلا قلدر معاب بوده و هست و خواهد بود، اون یکی هم مثلا غیبت کننده بوده. چون ما جامعه نوعا دنبال تربیت خودش نیست. اما اگه کسی دنبال تربیت خودش بود چی؟ همیشه تا آخر عمر عصبانی میمونه؟ یا این اگه با خودش مبارزه بکنه، این صفتش تغییر میکنه. انسان دارای حرکت جوهریه، جوهر انسان تغییر میکنه. چطور صدام یک نوزاد پاک بوده شده صدام؟ اون وقت یه عصبانیت نمیتونه تبدیل بشه به مهربانی؟ قطعا اگر کسی در مسیر تهذیب نفس باشه، میتونه اون صفاتی رو که صفات رذیله بوده، که بالاخره یه چیزایی با آدم هست، اون بچه‌ای که به دنیا میاد یعنی عصبانی مزاج جسته، یواشواش هم بزرگ میشه، شما ظهورش رو میبینی، یکم آرام از بچگی، حالا عوامل مختلفی هم داشته، تغذیه پدر و مادرش بوده، نحوه رفتار اینا با هم دیگه بوده، قبل تر از اونم بوده، اینا همه در این اثر گذاشته، این اینجوری به دنیا اومده، اون یکی هم اونجوری، یکی تند و فرز و یکی کند و نرم. اینا هست با اشخاص. اما آیا اولا اینا علتهای تامه است؟ ثانیا اینا قابل تغییر نیست؟ اینا آیا ابتلا نیست؟ این است که حالا میخوام اینو بگیم، جمع‌بندی این است که هر کسی وقتی که وارد این دنیا میشه، گرفتار یک مجموعه ای از اسباب و علل. شما برایند رو باید ببینی، برایند مسائل رو ببینی. الان اون میاد به شما اعتراض میکنه، میگه که مثلا چرا تو 1000 تومن به این بچه دادی به من ندادی؟ میگه خب برای تو هم یه دونه کتاب خریدم. اینجا پول به این دادی، اونجا برای اون کتاب خریدی، اینجا این خصوصیت رو به اون دادی، اون به اون یک چیز دیگه دادی، به این پدر و مادر خوب دادی، اونم یه استاد خوب سر راهش گذاشتی. اینا که ما دیگه نمیبینیم، که ما نمیتونیم تمام لحظات زندگی اشخاص رو بیاریم روی صفحه تا بتونیم مقایسه کنیم. ما این لحظه رو با این لحظه میبینیم، یعنی همین الان این دوتا نشستن داریم با اینا رو تماشا میکنیم، میگیم این پدر مادرش خوبن، اون پدر مادرش بدن. تمام لحظات زندگیشون رو ما باید بیاریم. بله بله، البته اون که جاده فر میره هول نمیده، ولش میکنه. اونی که تو جاده شقاوت میره خدا هولش نمیده، خداوند رهاش میکنه. رها کردن خدا به معنی هول دادنش. ولی در مسیر هدایت یه مطلب خیلی مهمم یادم رفت بگم توی فرمایش شما، این مطلب خیلی مهمه. و اون مطلب خیلی مهمم اینه که مسئله هدایت مسئله نسل نه فرد. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ثروت، حالا بگذاریم از این زمانه که من میخوام یه شب پول دار بشم، نسل میگیم، نسل مثلا دوم، نسل سوم، پول دار شدن بجز حالا این زمانه ما که شب میخوان صبح پول دار میشن، صبح میخوان شب فقیر میشن، این حالا بماند، این از قدیم هم بوده یه همچی چیزایی. ولی سیر طبیعیش چجوریه؟ باید چند تا نسل زحمت بکشن تا مثلا چند تا نسل بعدها از زحمت مجموعه، اگه انسان بخواد درست زندگی کنه دیگه، اگه به قول خودمون میخواد حلال زندگی کنه. اگه بخواد حالا بگذریم از اینکه خداوند هم گاهی دستش کار میکنه یک کسی یک شبه بدون اختلاس و اینا ممکنه ثروت هم بشه، اینا هم هست، ولی از طرق عادی یک نسل باید زحمت بکشه، باید تحمل کنه، چند تا نسل گاهی باید تحمل کنن تا یه نسل. سعادت هم همینه، یعنی من که الان اینجا نشستم من 40 ساله نیستم، 400 سال تاریخ پشت سر منه. اونا چی کار کردن که امروز من اینو دستم گرفتم و من چی کار میکنم تا فردا فرزند من چی کار بکنه؟ میگفت که جناب عیسی یه کشته رو دید، گفت ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اینا اعمال به هم دیگه پیوسته است، اون وقت شما بار عمل منو نمیکشی اما فرزند شما بار عمل شما رو میکشه. لذا در مسیر سعادت نسل ها مثل تنهایی به هم پیوستن. این سر این که اسلام انقدر به دو طرف اهمیت میده، از این ور به پدر و مادر توصیه های فراوان میکنه در تربیت فرزند، از این ور به فرزند توصیه میکنه در رعایت حقوق پدر و مادر، چون اینا به هم مثل نسل هایی به هم پیوستن، مثل تنهایی به هم پیوستن. این هم یک حقیقتیه در کنار اون مباحثی که قبلا گفتیم. همینطوره. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ نسل علت تامه نیست. یعنی اینطوری نیست که فقط و فقط نسل باشه. لذا این دلیلی که الان شما آوردین تایید ما بود. نسل یه سببه، سببهای دیگه هم هست. حالا به همین دلیل شما میبینید دو تا بچه توی خانواده با هم مختلف، بس معلومه نسل نیست، تنها نسل نیست. دو تا بچه تو یه خانواده با هم دیگه مختلفن، بعضی وقتا 180 درجه با هم فرق. الان موضوع بحث ما در مرحله اختیاره، که اون چیزی که انسانو سرنوشت انسانو تعیین میکنه چیه، مشیت خداست یا اختیاره؟ جواب این است که آنچه که سرنوشت انسانو تعیین میکنه مشیت خداست از طریق اختیار. جواب اینه، منافات با هم دیگه نداره. خوبی همیشه خوب بوده، بدی هم همیشه بد بوده و انسان هم خوب و بد رو میشناسه. فالهمها فجورها و تقوا. صحبت اینه، الان مشکل اینه، ما اشکالمون اینه، اونی که سرنوشت انسان رو رقم میزنه چیه، اختیاره یا مشیت خداست؟ جوابش اینه که اینا مقابل هم دیگه نیست، اینا یه چیز. بله دیگه، این اثبات حرف ماست، این اثبات حرف ماست. میدونی چرا؟ چون پدر و مادر علت تامه نیست. اگه پدر و مادر علت تامه بود باید حابیل و قابیل هر دو خوب میشدن، اما یکی با تقوا شد یکی نشد. چرا؟ چون پدر و مادر یه عامله، نه همه عوامل. الان این ساختمون رو یه دونه ستون نگه نداشته. الان من به شما میگم که این ستون ساختمون رو نگه داشته، منظورم نیست که فقط این ستون ساختمون رو نگه داشته، این جمله حصری توش نیست که میگم موقع حصره، من میگم فقط این ستون ساختمون رو نگه داشته، اما یه موقع حصر نیست، من میگم این ستون ساختمون رو نگه داشته. شما جا داره به من اشکال کنی بگین پس اون ستون چی؟ بعد به من بگین که خب ما اینو میکنیم، ببین ساختمون سر جای خودش ایستاده. من میگم این ستون هم ساختمون رو نگه داشته، ستونهای دیگه هم هست، اما گاهی فقط یه دونه ستونه. اونی که فقط یه دونه ستونه اراده خداست. اراده خدا علت تام است، یعنی اگر اراده حق بیاد همه اراده ها رو باطل میکنه. اما اراده خدا، اراده خدا هم ریخته توی این نه هر دو. و اونی که اون یک کلمه میشنوه و زیر و رو میشه، شما یک کلمه میبینی. ببینی شما الان تلویزیون نگاه نمی کنی، یه سریال هم از 50 قسمته، بعد مثلا دارین از کنار تلویزیون رد میشین، دارین میبینین یه کسی یه شمشیر برداشت زد اون یکی رو کشت، میگین این چرا این زد اینو کشت؟ به شما میگن که میگن آقا جواب بعد شما 50 قسمت قبل رو نگاه میکردین، اینجا درسته که این که این شمشیر رو برداشت زد اونو کشت یه لحظه بود، اما 50 قسمت قبلی داشت اونا زمینه ها بود. این که الان شما میبینید که این آدم یه آیه قرآن میشنوه زیر و رو میشه، بله شما داره یه صحنه سریال میبینید، فضیل عیاض اومده از دیوار مردم بره بالا یه آیه شنید زیر و رو شد، اما چرا یه آیه شنید زیر و رو شد بچه این هم آدم یه آیه میشنوه زیر و رو نمیشن؟ باید برگردیم به عقبه یه فضیل عیاض ببینید که عقبش چه مسائلی بوده، چه نکاتی بوده. این عقبش این بوده، میگفت که توی یه باری رو دزدیدن، یه دعایی تو اون بار بود که اهل قافله اعتقاد داشتن که این دعا تو هر باری باشه اون بار به سرقت نمیره، میگه مردم اومدن گفتن به این دزدا، گفتن که بار مال خودتون، فقط اون دعا رو به ما بدین، گفتن تا رئیس چی بگه. رفتن اینا، رئیس ایستاده داره تکبیرات الاحرام میگه و الله اکبر نماز با تجوید و اینا، هم تعجب کردن که خود رئیس دزدا نماز چی میخونه. خلاصه این نمازش تموم شد و گفتن آقا یه همچین جریانی هست، گفت دعا و بار و همه رو بهشون پس بدید. اینا پس دادن رو رفتن دزدا، تعجب کردن گفتن آقا چه حکمی بود شما دادی؟ گفت ما دزد اموال مردمیم نه دزد اعتقاد مردم، ما دزد اموال مردمیم نه دزد اعتقاد مردم. خب این شما میبینید این آدم میره اونجا سر دیوار یا آیه میشنم زیر رو میشه، این از این ناشی میشه. شاید البته اینم نبوده، شاید اینم یه سبب بوده. حالا پشت سر این چی بوده که این اینجوری باشه؟ پشت سر این که این یه چنین فضیلتی داشته باشه، یه آدم دزدیه چنین فضیلتی داشته، این پشت سر چی بوده من نمیدونم، من دیگه اون قسمتاشو ندیدم. پس ببینید ما میگیم که یک باره شد، هیچ چیزی تو این عالم یک باره نمیشه. ما مثل اینی که الان داریم تو خیابون راه میریم میگیم یه دفعه تگرگ گرفت، کجا یه دفعه تگرگ گرفت؟ این همه خورشید کار کرده زده به دریا، آب بخار شده اومده بالا، عرصیات که اختلاف دما بین مناطق، این ابرها جمع شده اومده بالای سر ما رسیده، با عوامل مختلف باریده از اون بالا اومده تا پایین، حالا یه دفعه خورده تو سر من. این لحظه آخرش که این قطره افتاده روی سر من، میگم یه دفعه بارون اومد، یه دفعه نبوده، خیلی چند دفعه بوده. این همه مقدماتو من حس میکنم میگم یه دفعه، ما یه دفعه اصلا تو این عالم نداریم. این که شما میبینید یک باره یک انسانی 180 درجه مسیرش عوض میشه یک باره نیست. علامه اینو تصریح کرده، ایشون میگه شما مثلا میبینید ببخشید یه کسی داره یه اون مسیر شقاوت رو میره، بعد یه دفعه این زیر و رو میشه، مثل داستانایی که ما شنیدیم. میگه شما میگید یه دفعه، این یه عمر داشته مسیر سعادت رو میرفته، ظاهر شقاوت بوده. حالا قشنگتر تعبیر سادهش مثل یه طلایی که افتاده تو لجن، من نگاه میکنم میبینم لجنه، اون خبیر آشنا نگاه میکنه میبینه طلاست، این همه سنگا ریخته تو کوه، من چه میدونم چیه؟ زمینشناس میفهمه، سنگشناس میفهمه، سنگشناس میاد تماشا میکنه اون مسیری رو که هر روز من ازش عبور کردم، سنگشناس میفهمه اینجا معدنه، چون اون میشناسه، این سنگشناسه. ما میگیم یه دفعه، یه دفعه نیست. میگه آخو ما لوسنگالی رسید به یه لاتی در نجف، اسمش داشتقی بود، گفت داشتقی بس کن، میگه این زیر رو شد از اولیای خدا. ما میگیم یه لحظه بوده، یه لحظه نبوده، این سیری داشته به سمت سعادت در یه لحظه از زیر خاک. ببینید الان این دانه گیاه یه دفعه از زیر خاک میاد بیرون، یک سال زیر خاک بوده، این یه دفعه شو من و شما میبینیم. ما دیشب خوابیدیم صبح باشه میدیم این دانه لوبیا از زیر خاک زد بیرون. خب حالا دانه لوبیا رو ما روز قبل کاشتیم، این چمنایی که ما تو مراتع سبز میشه اینا ما رو روز قبله، اینا یه سال پیش دانه ها رفت زیر خاک، چه اتفاقاتی افتاد؟ حالا باران اومده، هوا مساعد شده، شما شب که میخوابین، را تو تهران اینجا دیده نمیشه ولی تو مناطق اطراف تهران توی مثلا این فصول فروردین و اردیبهشت کوه رو که تماشا میکنه، شبایی که بارون میاد فردا کوه سبز میشه، یه شبه یعنی کوه سبز میشه. خب یه شبه سبز نشده، من میگم یه شبه، هیچ چیزی یه شبه نیست تو این عالم، اسباب و علل داره باش سر خودش. همینه، میگه من معشیتم تو این قرار دادم، خدا همه کار است، اگه میخواین از این گنج استفاده کنیم باید دعا کنیم. تعیین دو وجهی کرده، اگه دعا کنیم میده، نکنیم نمیده. تعیینش دو وجهیه، خدا یه راهی نساخته، همه چیزو دو راهی ساخته. خدا میدانه ما که خدا میدونه ما کی میمیریم یا نمیدونه، تو بحث مرگ گفتیم دیگه، دو وجهی ساخته. اگه صدقه بدم عمرم طولانی میشه، ندهم نمیشه. بله اون میدونه که بالاخره من صدقه میدم یا نمیدم، اما راه طولانی شدن عمر صدقه است. راه استجابت اسئله دعاست، البته دست خودش هم نبسته، اون بدون دعا هم میتونه بده، او بدون دعا هم میتونه بده. چه بسیار چیزایی که من و شما دعا نکردیم. شما برای چشمتون دعا کردی؟ وقتی به دنیا آمدیم برای شنواییتون دعا کردیم؟ مشیت الهی قطعیه بر دو بچی بودن. اینجا خدا نمیتونه اراده کنه دورایی بسازه؟ تمام شد دیگه. یه سری چیزها رو دوراهی ساخته، یه سری چیزها رو خدا دوراهی ساخته. این بخشش اینه. خاصت میکنه بله، جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی این است که یک سلسله زیادی از مسائل این عالم هست که از اختیار من و شما خارجه، من و شما نمیتونیم تغییرش بدیم. ما نمیتونیم بگیم که از این به بعد تصمیم میگیریم که با دروغ گفتن سعادتمند بشیم، از این به بعد تصمیم میگیریم با غیبت کردن سعادتمند بشیم، از این به بعد تصمیم میگیریم با ربا خوردن سعادتمند بشیم. ما نمیتونیم تعیین کنیم. اینا ثابتات عالمه. خداوند یه چیزایی رو، این ساختمان این عالم رو ساخته و من و شما قادر نیستیم اینا رو تغییر بدیم. اینا ثابتات. اینا رو میگن قضای الهی. یه دسته از امورم دو وجهی ساخته، اون دسته از امور دو وجهی یا دوراهی رو در تحت اختیار ما گذاشته، گفته اگر صدقه بدهی عمرت طولانی میشه، ندهی نمیشه. این دوراهیه. اگر مسائل بهداشتی رو رعایت کنی عمرت طولانی میشه، نکنی نمیشه. اگر صله رحم کنی عمرت طولانی میشه، نکنی نمیشه. این دست شما داده، شما این که واقعا شما بهتون کسی زور میکنه میرین سری لعی میکنی یا خودتون انتخاب میکنی؟ در سعادت هم همینه، شما اگه از این راه برین سعادتمند میشین، از اون راه برین شقاوت پشت سر کار شماست. اینا دو وجهی های عالمه. این مسائل دو وجهی که اختیار انسان تعیین کننده این راه در این مسائل، اینها از مشیت خدا خارج نیست. خدا خواسته که ما انتخاب کنیم. اون وقت انسانیت انسان، حقیقت وجود انسان، بهشت و جهنم انسان، عاقبت انسان، آخرت انسان، مجموعه این انتخاب هاست. برایند این انتخاب های شماست که بهش میگی شما. من کیم؟ مجموعه این انتخاب ها. چون من که این بدن نیستم که. مجموعه این انتخاب ها من منو میسازه. این انتخاب هام یه طیفه، یه طیفیه که از سه بخش تشکیل شده. اون سرش شقاوته، اون سرش سعادته، این وسط انسان این وسط قرار گرفته. سه تا نقطه داره این طیف. یه نقطه هست که اگه از اون بگذره دیگه از راه سعادت بر نخواهد گشت، مثل انبیا. یه نقطه هم هست که اگه از اون بگذره از مسیر شقاوت دیگه بر نمیگرده، ولو هنوز تو این دنیاست، مثل منافقی. یه حد وسطی داره که امثال بنده به این دائما در حرکتن، یه قدم به این ور می‌زنن یه قدم. این حد وسط اگر که در این حد وسط بمونه، انشالله مسیر رستگاری رو طی میکنه. تو این حد وسط بازم بعضی متمایل به شقاوتن، بعضی متمایل